اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. یک نماینده پیشین پارلمان پاکستان که در اثر گلوله‌باری مردان مسلح شدیداً زخمی شده بود، در شفاخانه جان داد. علی رضا عابدی، نماینده پیشین اسامبله ملی که عضو جنبش متحد قومی بود، شب سه‌شنبه در مقابل خانه‌اش در کراچی هدف قرار گرفت و بعد از حمله مهاجمین فرار کردند. عمران خان، صدراعظم پاکستان و چند سیاستمدار مخالف عابدی این حمله را محکوم کردند و جنبش متحد قومی که یک حزب اردو زبان می باشد از حکومت خواست تا به زودترین فرصت مهاجمین را شناسایی و به پنجه قانون بسپرد. تا حال کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. طیاره های جنگی اسرائیل به جانب اهداف در نزدیکی دمشق، پایتخت سوریه، چند میزایل را پرتاب کردند. برخی شاهدان عینی در دمشق به خبرگزاری رویترز گفتند صدای انفجارهای بزرگ را شنیدند. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که دفاع ضد هوای آن کشور چند میزایل متخاصم را که از فضای لبنان پرتاب شده بود دفع کردند. در گزارش همچنان گفته شده که 3 سرباز سوری در این حملات زخمی شدند. به گفته این ناظرین حقوق بشر سوری، چند ذخیره‌گاه سلاح حزب الله و سربازان ایرانی در حملات هدف قرار داده شد. اسرائیل بارها در حملات هوایی خود در سوریه پایگاه‌هایی را که می‌گوید ایران در آن فعالیت نظامی دارد هدف قرار داده است. تلفات ناشی از سونامی مرگبار در اندونزیا به 429 کشته و بیش از 1400 زخمی رسیده است. مقام های اندونزیایی گفتند احتمالاً شمار تلفات بلند خواهد رفت، زیرا تا هنوز 128 نفر دیگر ناپدید است. تلاش های نجات در غرب ولایت جاوا و جنوب جزایر سوماترا، جایی که به شدت از این سونامی متضرر شده است، ادامه دارد. سونامی شامگاه شنبه در اندونزیا به گفته دانشمندان و زمینشناسان به دلیل لغزش زمین در قهر بر و باز شدن دهانه آتشفشانی کراکاتوا که فعالترین جزیره آتشفشانی جهان پنداشته می شود ایجاد شد. ادامه اخبار. مقام‌های امنیتی لیبیا از مرگ حداقل 3 نفر در حمله انتحاری به ساختمان وزارت خارجه در ترابلس خبر می دهند. در پی حمله روز سه‌شنبه در پایتخت لیبیا، بلند شدن دود از محل وقوع انفجار قابل مشاهده بود. وزارت صحت لیبیا میگوید 10 تن دیگر در این حمله زخمی شدند. لیبیا در پی سرنگونی و مرگ معمر قذافی، دیکتاتور آن کشور، در سال 2011 میلادی دستخوش بی‌ثباتی سیاسی و درگیری گروه‌های شبه نظامی بر سر قدرت بوده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله روز سه‌شنبه را بر عهده نگرفته. پلیس در خرطوم، پایتخت سودان، سعی کرد با استفاده از گاز اشک‌آور هزاران معترض را که روز سه‌شنبه به سمت قصر ریاست جمهوری حرکت می‌کردند متفرق کند. معترضان خواستار کنارگیری عمرالبشیر رئیس جمهور سودان از قدرت هستند. او به مدت 29 سال است که قدرت را در دست دارد. عمرالبشیر قصد دارد حداقل برای یک دوره دیگر در قدرت باقی بماند. تصاویر ویدیویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که معترضان با خواندن سرودهای میهن پرستانه و همچنان سر دادن شعار آزادی و شعارهای علیه آنچه آنان دزدان خواندند راهپیمایی می‌کردند. در اساس گزارش‌ها، یکی از تصاویر ویدیویی جسد فرد را نشان می‌دهد که معترضان آن را به داخل یک موتر حمل می‌کنند و تصویر دیگری نیز ظاهراً دو معترض را نشان می‌دهد که گلوله به سر و پای آنها برخورد کرده است. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید گزارش‌های معتبری دارد که نشان می‌دهد پلیس سودان 37 معترض را کشته است. و در تصادم بین دو گادی در آلمان 20 نفر زخمی شد که وضعیت دو تن آنها وخیم گزارش شده است. به گفته پلیس ایالت باواریا، این دو گادی که هر کدام 10 سرنشین داشت، در موقع گذشتن از روی تقاطع خط ریل با هم تصادم کردند. در بین مجروحین اطفال نیز شامل است. تحقیقات در مورد علت تصادم آغاز شده است. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صحت برای همه. برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا پس از این چهارشنبه شب ها ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان نشر می شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می برزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
دوستا عزیز، با سلام و صبح بخیر و آرزوی وحدت و سلامتی شما، نسرین محمود عزیزی میزبان شما در این برنامه هستم. در بعد از خبرها توجه شما را به گزارش هایی که از افغانستان، منطقه و جهان برگزیده ایم جلب می دارم. نخست از افغانستان. دومین بازار کوچک زنان با داشتن ده دکان در ولسوالی یکاولنگ بامیان افتتاح و به بهره برداری سپرده شده است. مقامات می گویند که در این بازار زنانه بیش از 60 دکان به منظور رشد اقتصادی زنان و فروش تولیدات محلیشان ایجاد می شود. ظفر بامیانی چنین گزارش می دهد.
دومین بازارچه زنان در ولایت بامیان به منظور رشد تجارت‌های کوچک بانوان و بهبود وضعیت اقتصادی آنان در ولسوالی کولنگ بامیان به بهره برداری سپرده شد. در این بازار کوچک فروشندگان زن وسایل مورد نیاز بانوان، تولیدات محلی و صنایع دستی این ولایت را برای مشتریانشان عرضه می‌کنند. شماری از بانوان با استقبال از ایجاد این بازار در ولسوالی کولنگ بامیان می‌گویند که آنان از طریق این دکان‌ها تجارت‌های کوچکشان را گسترش داد. نجیبه محمدی یکی از دکانداران زن در بامیان برای آشنا صدای آمریکا میگوید
دکان ها به خاطر اقتصاد خیلی خوبه، خانم ها میتونه یک پیزه درآمد داشته باشه، قلم، کتابچه، اشتکای خرموره پیدا میکنه. این می جای دکان دولت داده، این بعض یک دکان داره خوبه کرا نمیده، نه زن کرا مکی هست، یک مای 3000 روپه ده این می تنها کرا میدم.
مقام های محلی بامیان میگویند که به زودی بیش از 50 باب دکان دیگر نیز برای زنان در ولسوالی کولنگ این ولایت اعمار و توزیع می شود. زنان تجارت پیشه بامیان که در سالهای اخیر در بازار این ولایت فعالیت های تجاری دارند میگویند که آنان در ابتدا با 3 تا 5 هزار افغانی دکانداری را آغاز کردند، اما در حال حاضر تجارتشان رو به رونق است. عزیزه رسولی یکی از بانوان تجارت پیشه بامیان میگوید که او دکانداری را با 3 هزار افغانی آغاز کرده بود و اکنون 350 هزار افغانی سرمایه دارد.
بار خیلی خوبه، وقتی که مهمان ها می فروش ما شاید در روزی 30 هزار 20 هزار شود. دیگه زمستان کم مشکل تره، یعنی مثلا دیگه کفش نمتی و چپلکایشی و از این از گلمچه از لباس ازارگی چادر، یعنی تمام چیز دیگه. کسایی که مثلا اقتصاد چی خوب نیه، در اقتصاد خانواده خیلی تاثیر داره.
اتاقهای تجارت بامیان میگوید که همکنون صدها زن مصرف پیشه دکانداری، فروش تولیدات محلی و هزاران زن دیگر مصرف تولید صنایع دستی در این ولایت هستند. در 3 سال اخیر دو بازار کوچک زنان در مرکز شهر و ولسوالی کولنگ این ولایت با ظرفیت ده ها دکان ایجاد شده است که صدها تن از بانوان در آن مصرف فعالیت های تجاری هستند. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان در این باره برای رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
این بازارچه با ابتکار اداره محلی بامیان و از طریق بودجه انکشافی شاروالی یکاولنگ ساخته شده که تا می لحظه که ما شما صحبت میکنیم 8 باب دکان کارش تکمیل شد و به متقاضیانش سپرده شده است و بقیهش در مرحله بعدی کارش تکمیل میشه و به متقاضیان و زنان تجارت پیشه و زنانی که فعالیت‌های اقتصادی دارن، فعالیت‌های صنایع دستی دارن سپرده خواهد شد.
بازارچه صنایع دستی زنان در ولسوالی کولنگ بامیان از سوی شاروالی این ولسوالی با پول پیش پرداخت بیش از 1 میلیون افغانی ساخته شده و برای بانوان تجارت پیشه توزیع شده است. در این اواخر تجارت‌های کوچک زنان به خصوص در زمینه تولید و فروش صنایع دستی و تولیدات محلی این ولایت رشد خوبی یافته است. مقام‌ها می‌گویند که اکنون حدود 50 تشبث کوچک و بیش از 250 گروه کاری در زمینه رشد صنایع دستی در این ولایت فعالیت دارند که بیش از 100 گروه کاری آن را زنان تشکیل می‌دهند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شماری از سران قومی شنوار در ولایت ننگرهار هشدار دادند که رابطشان را با دولت افغانستان قطع خواهند کرد. این سران قومی همچنان گفتند که مبارزه ایشان را در مقابل گروه طالبان و داعش در مناطق مربوطه متوقف خواهند کرد. شرح بیشتر را از ضیاءالرحمن حسرت می شنویم.
باشندگان شش ولسوالی که اکثر یانان از قوم شینوارن مدعیان که کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت آرای انتخاباتی نامزدان ولسی جرگه مربوط به قوم شینوار در ننگرهار را بدون کدام مدرک قانونی باطل نمودند. این سران قومی که شمارشان به بیش از 100 نفر می رسید می گویند تا زمانی که حکومت افغانستان آرایی که به نامزدان قوم شینوار در روز انتخابات داده شده مد نظر نگیرد، آنان روابطشان را با حکومت قطع خواهند کرد. ملک کبترخان شینواری یکی از سران قومی در ولسوالی دروبابای شینوار در مورد چنین حرف می زند:
پس دینه نه
بعد از این ما نه در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک میکنیم، نه صندوق آنها را در مناطق خود میگذاریم و نه در سایر بخش ها با حکومت همکاری خواهم کرد.
آنها میگویند که مردم شینوار در انتخابات پارلمانی سهم فعالی و گسترده ای داشتند، ولی به علت فساد اداری در روند جمع‌آوری و شمارش آرایی که به قوم شینوار داده شده بود نادیده گرفته شده است. این سران قوم شینوار همچنان هشدار دادند که به دلیل آنچه آنان بی‌انصافی در آرای مردم شینوار خواندند، پس از این حکومت افغانستان را در تامین امنیت مناطق ناامن ولایت ننگرهار کمک نخواهند کرد. سران قوم شینوار میگویند که جوانانشان را از صفوف نیروهای امنیتی بیرون میکنند، راههای مواصلاتی با شهر جلال آباد را مسدود میکنند و از نگهداری تأسیسات دولتی در شینوار دست میکشند. ملک سید حکیم حقیار بزرگ قومی شینوار حتی از مزودی مکاتب در شش ولسوالی شینوار نیز هشدار میدهد:
هغه کمرای چې موږ استعمال کړی دا او موږ د سر په بدل کې استعمال کړی،
کدام آرای که ما با قیمت سر استعمال کردیم، ما به هر قیمت کې باشد از آن دفاع میکنیم. تا زمان که حق ما به ما داده نشده است، ما به احتجاج خود ادامه میدهیم و بعد از همین روز در انتخابات اشتراک نمیکنیم. اگر توانمند بودیم دروازه های مکاتب را بسته میکنیم، جوانان خود را از صفوف نیروهای امنیتی بیرون میکنیم.
در انتخابات ولسی جرگه از ننگرهار بیش از 130 تن نامزد شده بود. کمیسیون مستقل انتخابات فهرست مقدماتی نامزدان پیروز ولایت ننگرهار را اعلام نمود، اما همزمان با واکنش تند و شدید باشندگان ننگرهار مواجه شد. عبدالبصیر سباون یکی از نامزدان قشر جوان و فرهنگی ننگرهار نیز از فهرست مقدماتی نامزدان برنده باز مانده است، مدعی است که کمیسیون مستقل انتخابات بیش از 350 رای وی را گم کرده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و باز هم از افغانستان. وزارت مالی افغانستان اعلام کرده که عواید ملی آن کشور در سال جاری نسبت به هدف تعیین شده 9%، نسبت به عواید ملی سال گذشته 12% و نسبت به حکومت قبلی 85% افزایش داشته است. اما کارشناسان اقتصادی گذر اقتصادی سال 2018 را طور دیگری ارزیابی می کنند. در مورد سحر عظیمی مصاحبه با آذررخش حافظی، رئیس رابط بین المللی اتاقهای تجارت صنایع افغانستان انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می دارم.
آقای حافظی، شما وضعیت اقتصادی را در سال 2018 میلادی چگونه ارزیابی می کنند؟ چی دستاوردهایی داشتیم و چی کاستی‌های هنوز وجود دارد؟
سلام بر شما و شنونده محترم رادیو شما. مهمترین دستاوردی که ما در سال مالی گذشته داشتیم، جایگاه ما از نظر بانک جهانی در مسئله تسهیلات تجارتی 16 درجه بالا رفت. و او به این معنا بود که ما چون یک منبع واحد بر صدور جوازنامه ساختیم، از تعدد مراکز جلوگیری کردیم و دادن لیسانس تجارتی یا جواز تجارتی را آسان ساختیم و این خاطر بانک جهانی را استقبال کرد و جایگاه ما را بالا برد. مسئله دومی است که برای اولین بار ما تانستیم جلغوزی افغانستان بدون واسطه های منطقلی مستقیم به بازار بینالمللی ببریم. یک مقدار اگرچه کل شد برده نتونستیم، اما از طریق کریدور هوایی بار اول 20 تن و بازم به سلسله به حدود چند صد تن توال روان کردیم و این سلسله دوام داره. گرچه او در مقیاس تجارت بینالمللی افغانستان و تجارت خارجی افغانستان یک رقم بسیار کلام نیست، ولی به هر صورت یک آغاز خوب است. و از این کریدورهای هوایی را باعث یک الترناتیف وقتی که ما باعث کشور مواد به خشکه از طرف همسایه ها مورد بینالمللی قرار میگیریم، نشان دادیم که ما خدا آسمان هم آفرید غیر از زمین و ما از طریق آسمان میتونیم کار خود را تنظیم کنیم و جنس خود را آورد کنیم. ولی با وسیع دست آوردن مشکلات بسیار کلان داریم. مشکلات کلان ما ایست که سطح سرمایه گذاری ها بخور کاهش یافته و حتی تقریبا به صفر تقریب کرده. عاید ناخالص ملی ما پایین آمده و تولید ناخالص ملی ما کمتر از رشد جمعیت است. مثلا پیش بینی میشد که ما 2.8% رشد می داشته باشیم، شوربختانه رشد ما به 2.2 تا 2.3 می رسد و رشد جمعیت ما 2.9. به این ترتیب ما منفی 0.6 هستیم. کسر بیلان تجارت خارجی ما هم گرچه یک اندازه صادرات ما زیاد شده ولی باز هم بالای 94% است. 94% ما کسر بیلان تجارت داریم و بیکاری بی‌نهایت زیاد است. فقر 54.5% گفته بودن که هست که بسیار رقم وحشتناک است در کشور. باز آخری معلومات هایی که ما کردیم از اون که بیشتر شده متاسفانه، یعنی بیش از 2/3 جمعیت افغانستان در فقر مزمن به سر میبرن و اینا چی نیست، یعنی نشانهای خوب از رشد اقتصادی نیست.
بله. به نظر شما حکومت افغانستان در اجندای سال 2019 در بخش اقتصادی باید چی موارد را در اولویت قرار بده که از وضعیت متشنج اقتصادی که فعلا افغان‌ها دارن بیرون برن؟
خب پیشنهاد سکتور خصوصی است که یک بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی باید اینا فراهم بکنن، از مونوپولی و انحصارگری و دپار و از فساد و سوء استفاده و دزدی و اختلاس و رشوت جلوگیری کنند، امنیت نسبتا خوبتر بسازند. ما یقین کامل دارم که افغانستان مستعد رشد است، یک کشور غنی است، منابع طبیعی بسیار خوب داره، منابع انسانی بسیار خوب داره، مردم بسیار بااستعداد داریم، جوانان ما در هر وقتی که میرن کامیاب و سرفراز میان و از این ما آبای سرگردان در منطقه ما در جوال هستیم، بعد از در ردیف تاجکستان زیادترین آبا را داریم و زمین زمین خوب داریم، معادن خوب داریم. بی تمام از این مالف های رشد است در مملکت ما و دیگه ولی خوشبختانه یک نقدینه خوب در افغان های در این سال های مهاجرت و بیچارگی رفتن در اونجا در هر کشوری که متوطن شدن پیسه پیدا کردن و مجتمعی های تجاری سنتی در دبی داریم، مجتمعی تجاری سنتی در آمریکا داریم، در آلمان داریم، در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا داریم، همچنان در قلمرو شوروی سابق هم مسئله که جوان کردن کار کردن پیسه دار شدن و در استانبول داریم. این پول ما هیچ وقت نداشتیم و این برای رشد یک عامل اساسی است. میتونیم که اگر ما یک بستر مناسب وجود داریم در داخل کشور، همین سرمایه خود ما که بیاید حاجت به سرمایه گذاری خارجی هم نیست و این میتونه که چرخی رشد بسیار با سرعت پیش بود.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
بیجینگ میگوید تلاش های آن کشور برای بهبود و تقویت روابط با هند رقیب منطقی چین ادامه دارد. این در حال است که این دو رقیب منطقی در نخستین نمونه از همکاری های مشترک مسئولیت تطبیق بعض پروژه های انکشافی را در افغانستان به عهده گرفتند. گزارش رویترز را از همکار ما میرویس رحمانی میشنوید.
هوا چونینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز سه‌شنبه گفت که ایجاد میکانیزم تماس مردم با مردم بین چین و هند به سطح بلند میتواند بنیاد افکار عمومی در مورد روابط بین دو کشور را مستحکم بسازد.
در حال حاضر یک حرکت خوب و همه جانبه برای انکشاف روابط بین چین و هند ایجاد شده است. آغاز رسمی میکانیزم تماس مردم با مردم بین چین و هند به سطح بلند در حال حاضر یک گام مهم در راستای تطبیق توافقهای مهمی است که اخیراً بین رهبران دو کشور به میان آمده است.
نخستین نشست این میکانیزم بین دو کشور روز جمعه گذشته در دهلی جدید برگزار شد. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که میکانیزم تماس مردم با مردم بین چین و هند به سطح بلند همچنین میتواند در تقویت توسعه روابط دو جانبه بین دو کشور و همچنین تامین صلح و ثبات به سطح جهان کمک کند. این مقام چینایی همچنین این میکانیزم بین دو کشور را یک اقدام مهم برای احیای تمدن شرق و تلاش برای ترویج همزیستی خوب میان تمدن‌های متفاوت خواند.
در دو طرف شاندین 8 جنبه کار لینگ،
دو طرف توافق کردند که هر ساحه کاری کلیدی را شناسایی کنند که این ساحات شامل این بخش ها است: تبادله فرهنگی و حفظ میراث‌های فرهنگی، همکاری‌های آموزشی و آموزش زبانی، همکاری‌های سیاحتی و اعزام کارمندان یک کشور به کشور دیگر، اعزام جوانان و ورزشکاران یک کشور به کشور دیگر، همکاری در بخش رسانه‌ها و افکار عمومی و برنامه‌های تبادله آکادمیک و همکاری‌های مشترک.
چین و هند دو رقیب منطقه‌ای به شمار می‌روند، اما اخیراً رهبران دو کشور تلاش کردند تا اختلافات بین کشورهایشان را از میان بردارند. در یک اقدامی که نشانه گرم شدن روابط بین چین و هند تلقی می‌شود، نیروهای نظامی دو کشور تمرین‌های مشترک نظامی مبارزه با دهشت افغانی را اندازی کردند که روز یکشنبه پایان یافت. رهبران چین و هند همچنین توافق کردند تا برخی پروژه‌های انکشافی در افغانستان را به گونه مشترک تطبیق کنند. در نخستین پروژه انکشافی مشترک چین و هند، دو کشور آموزش دیپلمات‌های افغان را آغاز کردند و مقام‌های دو کشور ابراز امیدواری کردند که همکاری مشترک بیجینگ و دهلی جدید در تطبیق پروژه‌های انکشافی در بخش‌های زراعت و صحت در افغانستان نیز ادامه پیدا کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و گزارش اخیر این بخش هاکی است که سال 2018 بعد از اشتراک و انتخاب چشمگیر زنان در انتخابات ملی، ایالتی و محلی در سراسر ایالات متحده به نام سال زن مسمی شده است. در پاسخ به پالیسی های اداره دونالد ترامپ، زنان از طبقات مختلف اجتماعی برای نخستین بار وارد فعالیت در عرصه سیاسی شدند. خبرنگار صدای آمریکا جیسوس می اونه گزارشی دارد که رویا زمانی به توجه می رساند.
در ماه جنوری 2019 میلادی چهره‌های جدید در کنگره ایالات متحده آمریکا حضور خواهند داشت که از لحاظ تعداد شمار آنان در مجلس قانونگذاری آمریکا بی سابقه به شمار می رود. سالی که در آن 126 زن در آن مجلس حضور خواهند داشت و در همین ماه حلف وفاداری بر جا خواهند آورد. دلیل گسترده حضور زنان در کنگره ایالات متحده تلاش هایی است که زنان در امریکا به خاطر رسیدن به حق مبارزه کردند. اظهارات دونالد ترامپ و سیاست های وی در قبال زنان از ابتدای حکومتش باعث شد تا هزاران زن به رسم اعتراض به جاده ها برایند و شماری هم در جریان انتخابات میان دوره‌ای برای آوردن تغییرات به خانه های مردم مراجعه کرده و خواهان رای آنان شدند.
آنچه را در راهپیمایی زنان در ماه جنوری سال 2017 شاهد بودیم، آغاز همچو کارهای پر انرژی بود.
بسیاری از فعالیت‌های مردم به ویژه زنان به خاطر اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و روی کرده وی در مورد زنان بود.
ارتباط چهره های برجسته در قضایای ادعای آزار وضعیت جنسی در محل کار نیز به خشم زنان افزود. این مسئله یک بحث ملی را به وجود آورده و به ایجاد جنبش میتو یا من همچنان منتج شد. فعالیت های این جنبش موجب شد تا ده ها مرد به شمول بل کازمی چهره شناخته شده تلویزیونی این کشور را به پای عدالت کشانیده است. بل کازمی که یک چهره شناخته شده آمریکایی و زمان به نام پدر آمریکا یاد می شد به دلیل استفاده مواد مخدر و آزار و اذیت یک زن سالها قبل حالا در عقب میله های زندان به سر می برد. لیلی برنت که آقای کازمی را به آزار و اذیت متهم کرده است از اقدامش راضی به نظر می رسید.
این یک پیروزی برای نجات یافتگان آزار و اذیت جنسی است.
این در حالی است که لری ناصر، دکتر سابق تیم جمناستیک آمریکایی، به اتهام آزار بیش از 100 دختر جوان از جمله دختران مدال‌آور المپیک به مرگ محکوم شد. قاضی برت کاونا، قاضی انتخابی دونالد ترامپ برای محکمه عالی این کشور، نیز به سوی استفاده جنسی متهم بود.
مطمئن بودم که او بر من تجاوز می‌کند. کوشش کردم که فریاد بزنم.
اما کاونا در این مورد میگوید:
هیچگاه این کار را به کریستین یا کسی دیگری انجام ندادم. من این گونه آدم نیستم.
مبارزات زنان به خصوص در قسمت آزار و اذیت جنسی و سایر سوء رفتارها در مقابل آنان بدون شک نتایج را در پی داشته است. مولی اورورکی از پوهنتون آمریکایی میگوید که انتخاب بیشتر زنان در کنگره آمریکا یکی از نشانه های پیروزی مبارزات زنان به شمار می رود.
رای دهندگان فرصت برای انتخاب رهبران داشتند که واقعا از آنان نمایندگی کنند و مانند امریکایی ها باشند. کاندیدان از اقلیت ها و نامزدان از گروه های مختلف در انتخابات میان دوره‌ای اشتراک کردند. نامزدهای امریکایی، افریقایی تبار، امریکایی های لاتین و بومی و کاندیدان همجنسگران نیز در این دوره انتخابات سهم داشتند.
در همین حال، رای دهندگان به شماره از غیر امریکایی تبارها نیز رای دادند که در این جمع یک خانم مسلمان امریکایی فلسطینی و سومالیایی تبار را برای اولین بار راهی کنگره این کشور کردند. با وجود پیروزی چشمگیر زنان در انتخابات میان دوروی کنگره، واشنگتن که مرکز قدرت سیاسی امریکا تلقی می شود، هنوز هم تحت سلطه مردان قرار دارد. زنان کمتر از 1/4 حصه کنگره را در حال به خود اختصاص دادند که 51% نفوس این کشور را زنان تشکیل می دهد. با وجود مسیر طولانی پیش روی زنان، مدافعان حقوق زنان پیش بینی می کنند که سال زن فراتر از سال 2018 ادامه خواهد یافت.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنونده های عزیز، تا ایدم شما شنونده برنامه صبحانه رادیو آشنا صدای امریکا بودین و حال هم توجه نمایید به برنامه رادیو آزادی که روی همین موج 100.5 FM تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد. روز شما بخیر، وحدت و یک پارچگی شما را آرزو می‌کنیم.